برنامه های آموزش و پرورش برای اوقات فراغت دانش آموزان امسال علاوه بر پایگاه های تابستانی که همون مدارس هستند، در فضای مجازی و شبکه شاد هم پیگیری میشه. ماندانا فرجی، مدیر پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش استثنایی، درباره کلاس هایی که دانش آموزان استثنایی میتونن در اون شرکت کنن توضیح میده.
برنامه های ما از 21/4 افتتاحیه اوقات فراغت ما بوده. پایگاه هامون امسال به 3 صورت بودن. یک سری آموزش مجازی داریم، یک سری آموزش حضوری داریم و یک سری آموزش داریم که همراه با دانش آموزان عادیه که بیشتر مخصوص دانش آموزان تلفیقی فراگیرمون هست و دانش آموزانمون با هوشبهر عادی مثل بچه های نابینا و بچه های جسمی حرکتی که از طریق ثبت نام در سامانه همگام این اتفاق میفته. آموزش های مجازیمون به این صورته که عضویت و آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه تو همه گروه های معلولیت در فضای شبکه شاده و آموزش حضوریمون برای استانهایی با وضعیت سفید در شرایط کرونا با رعایت پروتکل های بهداشتی، یعنی اینکه مثلا حداقل ما سال گذشته وقتی پایگاه هامون کلاس هامون بین فرض کنید 7-10 نفر بوده، امسال ماکسیموم شرکت کننده ای که مثلا در یک کلاس خواهیم داشت 3 نفره. آموزش مجازیمون خیلی الان پررنگه. تو آموزش مجازیمون هر مدرسه ای که درخواست 20 نفر بیشتر رو داشته، یعنی دانش آموزان تا تعداد 20 نفر میخواستن در اون مدرسه شرکت کنن، خودش یه پایگاه شده، توسط مدیر مدرسه یک گروه تشکیل شده، مدیر ما شده رابطه همون پایگاه تابستانمون با اداره کل.
درسته.
و یک سری فعالیت ها هم در حیطه های حالا ما بخش های دینی، هنری، مهارت های اجتماعی و ورزش و شعار ما که امسال شعار خیلی مهمی بود توی پایگاه اوقات فراغت که هر دانش آموز یک نقش، هر دانش آموز یک مهارت. یکی از برنامه هایی که در برنامه های مشارکتی در برنامه های پرورشی هست، نقش هر دانش آموز یک نقش رو بپذیره در مدرسه. حالا ما اینو با فضای مجازی در اوقات فراغت کلید زدیم که انشالله با امید خدا زمانی که مدارس باز شدن دانش آموزا بتونن مهارت های اجتماعی رو در مدرسه تمرین کنن و اینکه بتونن هر کدومشون یک نقش بپذیرن. مثلا ممکنه یکی نقش مثلا رئیس جمهور رو بپذیره، یکی نقش یک پزشک رو بپذیره. مثلا در یک حالت مدرسه چندین نقش کلیدی رو توسط بچه‌ها توی اون مدرسه ارائه میده. به این شکل که ما هم فعالیت هامون در حدود 4 برنامه اصلی در حوزه دینی، هنری، مهارتی و ورزشی در پایگاه اوقات فراغت و با 28 فعالیت.
بله.
مثلا در حوزه فعالیت های فرکن دینیمون، روانخوانی و صوت قرآن، مثلا لحن قرآن، روانخوانی و حفظ قرآن، آشنایی با نماز. در حوزه هنریمون ما آموزش عروسک سازی داشتیم، آموزش نقاشی، خوشنویسی، قصه گویی و آشنایی با شعر و آشنایی با هنرهای آوایی. تو حوزه های مهارتی هم آشنایی با بهداشت، کمک های اولیه، محیط زیست، درختکاری و پرورش گل. تو حوزه های ورزشی هم یک بحث های بازی های بومی و بحث شطرنج برای دوستان نابینا و همچنین بحث بوچیا برای بچه های جسمی حرکتیمون. سایر مواردی را هم که ما در پایگاه های اوقات فراغت نیاز داشتیم، محتواها توسط استانها تهیه شده و در پایگاه های اوقات فراغت بارگذاری شده
تو شبکه شاد.
بله، شبکه شاد دقیقا. یعنی ما الان دو نوع محتوا داشتیم، یه محتوایی که به صورت کلی از طرف سازمان تهیه شد و محتواهایی که توسط استانها تهیه میشه. تحویل گزارش جامع فعالیت‌های تابستانی در مدارسمون از 15/6 هست تا 31/6.
درسته. بعد توی فضای مجازی همون 4 عنوان هستش.
بله. ببینید، شما هر دانش آموز خودش میتونه مهارت‌هایی رو که نیاز داره مثلا دوست داره، مثلا یه دانش آموز دوست داره شما شطرنج رو بازی کنه. الان آموزش شطرنج نابینایان فیلمش تهیه شده، فایل صوتیش هم تهیه شده.
بله.
یه دانش آموزی دوست داره مثلا عروسک سازی، بیشترش هم خانواده محوره، یعنی شما آموزشی که داده شده معمولا خانواده ها در کنار بچه ها اون آموزش ها رو میتونن با همدیگه تمرین داشته باشن. یعنی مثلا آموزش عروسک سازی، آموزش مثلا فرض کنید مثلا گلارایی، اینا همه بیشتر طوری هستن که مبتنی بر خانواده هم هست، یعنی بچه ها با کمک مادرانشون میتونن عروسک سازی کنن و یه سری از بچه هم که شاید بتونن به صورت مستقل کار کنن میتونن از این فیلم ها استفاده کنن. و پایگاه های اوقات فراغتی که توسط وزارت خونه یا توسط معاونت پرورشی به هر حال تعمیل شده، اونها هم محتواهای بسیار خوبی داره که ما در حالت رایزنی هستیم که خیلی از محتواها رو انشالله، یعنی چندین محتوا رو ما به زبان اشاره روش گذاشتیم، الان هم داریم سایر محتواها رو برای بچه ها تهیه میکنیم و اینکه انشالله بچه ها میتونن از محتواهای مدارس عادی هم استفاده کنن، از فیلمی که هستش استفاده میکنن. در مدارس هم بعضی مدارس که به صورت پایگاه ها شدن، پایگاه های آموزش حضوری شدن، اونجا ما همکارانمون که قبلا سالهای گذشته هم در فعالیت های تابستانی شرکت میکردن، اونجا به بچه ها آموزش میده.
بر اساس امکانات هر پایگاه که چه تخصصی هست و چه آموزشی رو میشه داد و ثبت نام بچه ها، درسته؟
بله. سالهای گذشته دوتا محور مهارت محور بود، بحثای مهارت های زندگی و بحث برای خانواده ها. چون سال گذشته پایگاه ها مادران مجاز بودن مثلا ثبت نام کنن، در کلاس های مشاوره، در کلاس های مهارتی شرکت کنن، به خاطر همین اونجا هم بچه ها و خانواده ها میتونستن در کنار هم بحث مهارت آموزی رو داشته باشن.
هزینه ای هم داره این کلاس ها واسه بچه ها؟
نه اصلا هزینه، چه سال گذشته چه الان، تمام هزینه های فعالیت های تابستانه توسط سازمان به استان پرداخت میشه.
تو همه مقاطع تحصیلی هم این پایگاه ها هستن؟
بله تو مقاطع تحصیلی که معمولا خب ما بچه های دوممون، یعنی مثلا دوره ابتدایی دوم به بعد و متوسطه هامون خیلی بیشتر شرکت میکنن، مخصوصا بچه های متوسطه از ما که در حوزه های کار و دانش و کار مهارتی هستن در فعالیت های تابستانه خیلی فعال تر هستن.
درسته. حالا بچه هایی که هنوز شرکت نکردن صدای شما رو میشنون، میتونن هنوز هم مراجعه کنن به پایگاه ها؟
بله، شما هر کدوم از دانش آموزان ما که در شبکه شاد هستن با تماس با مدیرشون در گروه همون مدرسه شون که به قول خودمون پایگاه های اوقات فراغت مدرسه، امسال ما فکر میکنیم پیشبینیمون بر اینه که انشالله بیش از 800 تا مدرسه ما انشالله امسال پایگاه اوقات فراغت باشه و ارائه خدمت رسانی به دانش آموزان عزیزمون داشته باشیم.